بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک. شما یه توجه به حضرت بکنید. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين عجل الله فرجه و رزقنا الله نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. فلاح رو ما خیلی تو صحبت هامون آوردیم، هم در جمع دوستان هم در غیر جمع دوستان. و فلاح همینجور که در مفردات هم اومده، هم به معنی شقه که آقای رضازاده‌ام گفتن معنی شیار هاست، هم به معنی از ظفر و بالمقصود و البغیه، آدم پیروز بشه و شاهد مقصود رو در آغوش بگیره و مطلوب خودش رو بتونه حاصل کنه. از طرفی هم اون نکته که بذر رو در دل زمین که قرار میدن، این بذر هم در فشار هست هم در تاریکی، هم تنگناس براش هم ظلمته، ولی این اونجا آرام نمیگیره، شروع میکنه به بالا اومدن، اونقدر ادامه میده این تلاشش رو تا اینکه سر از خاک بیرون میزنه، که این رو عرب میگن فلاح. به همین مناسبت هم کشاورز رو میگن فلاح. فلاحت آیت الله شیراز، حائری شیرازی در شیراز که امام جمعه بودن، زمین هایی رو گرفته بودن باگذار میکردن تحت عنوان سیاحت در فلاحت یا فلاحت در سیاحت، اداریا غیر اداریا اونجا خلاصه درخت میکارند و چی میکنند و اینا. اجمالا این فلاحت مال فلاح هست. فلاح چرا فلاحه؟ برای اینکه کمک میکنه این بذر گیر کرده در ظلمت و تحت فشار خودشو بالا بکشه، و وقتی که از این زندان تاریک و از این فشار و تنگنا سر برون زد میشه فلاح. پس دو خصوصیت در اینجا ما میبینیم، یکی رشد، دوم رهایی. هر دوش در کنار هم هست. رشد به منظور رهایی، به این با اون معنای لغوی که شق یا شق الحدید بالحدید، بالاخره تا موانعی که جلو آدم هست، تا اینو آدم نشکافه، شیار نزنه، نرم نکنه، نمیتونه ازش عبور کنه. لذا فلاح کسی که از اول هیچ مبارزه ای نکرده، مجاهده ای نکرده، فشاری ندیده، گرفتاری نداشته، این از اول اگر در یه جایگاهی هست نمیگن افلحه. ممکن آدم سعادتمندی هم باشه، ولی این جایگاه جایگاه فلاح نیست. فلاح اونه که این مقدمه رو طی بکنه، فشار دیده باشه، رنج برده باشه تا به گنج سعادت دست یافته باشه. اینا تضمین هایی است که در معنای فلاح است، هم تحمل رنج، تحمل فشار، عبور از تاریکی هاست و مجاهدت مستمر تا رهایی و آزادگی. این یه نکته در ارتباط با ریشه لغوی و مناسبتی که این لغت با اون واقعیت میتونه داشته باشه. نکته دیگر اینه که هر پیروزی فلاح نیست. پیروزی های مقطعی فلاح نیست. در جنگ این تک هایی که میزنن گاهی مواجه میشه با پاتک و هیچی گیر نمیاد. این فلاح نیست. فلاح وقتی است که آدم همه موانع رو از پیش پا برداشته و پرچم پیروزی رو در قله نصب کرده، یعنی ده تثبیت شده. فلاح پیروزی تثبیت شده است. پیروزی مقطعی و نسبی فلاح نیست. فلاح رفع همه موانع و رسیدن به رشد نهایی و آزادگی مطلق هست. این هم یه نکته. نکته بعدی، شما اسمتون یادم نیست؟ آقای بیگی علیه السلام. باید دعامون بکنید. یه آدم که خدا را فراموش میکنه، خودش را فراموش میکنه، خودیا را فراموش میکنه. پناه به خودش میبری. آقای بیگی جزه الحمدلله فضلای مورد علاقه است و در ابعاد مختلف هم احساس مسئولیت داره. ایشون یه جنبندی خیلی خوبی داشتن، موارد فلاح و مفلح و افلح و اینا رو تا حدی با آقای رضازاده هم تکمیل کردن. مجموعهش یه الفاظی که اخیراً به کار میبرم، من دوست ندارم، ولی خلاصه یه مجموعه ای بود و مفید بود. اگر دقت کنیم، پروردگار عزیز این کتاب هدایت را که ذالک کتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، کتاب کتاب هدایت، لذا اونجاهایی که بعد هدایتی قوی داره اونجاها رو خدا خیلی برجسته کرده. هر جا خدا قسم خورده و قسمهای مؤکد و مکرر خورده، معلوم میشه که اون نکته در هدایت انسان نقشش نقش تامه. و خدای متعال بیشترین قسم رو در سوره شمس آورده. ظاهرش 11 تا قسمه. بعضی ها تحلیل میکنن میگن 13 تا قسمه. ولی جای دیگه این قسم ما ندیدیم. در قرآن یک جا هست که بیشترین قسم رو خدای متعال در خداییش قسم یاد کرده و تقریبا به همه چیز قسم خورده. ولی نتیجه قسم، جزای قسم چی بوده؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یک سعادت قطعی رو و یک شقاوت قطعی رو خدای متعال با این قسم‌های مکرر و متنوع به ما اعلان کرده که هشدار خیلی بالاییه. یکی بعد سعادتشه، بعد افلحه. کی افلحه؟ کی در زندگی پیروزه؟ کی در زندگی از زنجیرها، از تعلقات، از اسارتها خلاص شده؟ کی به رهایی مطلق رسیده؟ کیست که دیگه هیچ محدودیتی او را تحت فشار قرار نمیده؟ کسی که زکاها، نفس خودش رو تزکیه بکنه. در زکاها هم مثل خود فلاحه. در زکات تزکیه دو مسئله هست، یکی ورث کردن زوائد رو زدن که این مقدمه چیه؟ رشده. لذا زکات رشد ماله با کنار گذاشتن اون حقوق واجبی مالی. واجب مالی رو وقتی کسی به عهده‌اش بوده کنار میگذاره، این شاخه های زائدی بود که اگه میمون مال رشد نمیکرد یا مالدار رشد نمیکرد یا هر دوش اینجور بود، ولی وقتی این اضافه رو میذاره کنار حالا قشنگ رشد میکنه. اینو باغبان ها باغدار ها هم همین کارو میکنن، بخوان درختشون تاکشون میوه خوب بده، حاصل خوب بده یا رشد خوب بکنه، میان چیکار میکنن؟ میان این رو هرس میکنن، ورز میکنن. هم علف هایی که بی خودی داره آب میخوره، کود میخوره و مزاحم تمرکز این تغذیه درخت اونا رو میچینن، و هم شاخه های زیادی رو بلدن، کدوم شاخه ها زیاده میرن سراغ همونا، بعضی از شاخه ها رو نوکشو میزنن، بعضی ها رو از اصل میزنن. ولی این به اصطلاح سبک کردن، بار رو رو زمین گذاشتن، اضافات رو زدن برای اینه که حاصل بهتر و رشد بیشتری داشته باشه. پروردگار متعال انسان رو متوجه میکنه انبتکم من الارض نبات. خیلی تعبیرات زیبا و لطیفی به تناسب آیه به آیه آدم وقتی ملاحظه میکنه، این قرآن همه جاش به هم پیوسته است، یه معجون عجیبیه، همه به هم ارتباط دارن. انسان باید رشد کنه، کمتر از دانه نباید باشه، منتها رشد دانه از زیر خاک است به روی خاک. ما از این خاکدان باید بریم بالا، از ارضی بودن، از ملکی بودن به ملکوت باید سر بزنیم. اون حقیقتی که در وجود ما، در کمون ما خدا از خودش قرار داده، و نفخت فیه من روحی، اون یک امر مرموزی است که ما در رشدمون به اون میرسیم. و اگر رشید نباشیم، مجاهد نباشیم، فشار نبینیم، صبر نداشته باشیم، استقامت نداشته باشیم و زوائد زندگی رو، زوائد کلام رو و زوائد امور مختلف، جوارحی و جوانحی رو، تخلیه باطن رو، تصفیه جان رو در اولویت های خودمون نبینیم، تزکیه واقع نشده. قد افلح من زکاها، کسی که بناش بر این باشه امور زائد زندگی رو در درون و بیرونش از خودش جدا کنه، بارش رو سبک کنه، نجل مخففون، کسانی که بارشون سبکه اینا گردنه ها رو میتونن طی کنن و به نجات برسن. ولی بار گناه بازدارنده است، زنجیرهای رذایل بازدارنده است. تا ما این زنجیرها را از خودمون جدا نکردیم، نگسستیم اینا رو پر از پر و بالمون، ما گرفتاریم و بالا نمیریم. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اول باید این جان پاک رو پاکش کرد، کلم رو باید طیبش کرد. وقتی طیب بود، حالا عمل که اومد تزریق نیروس میبره بالا، با براق عمل راکب که جان انسان است اوج میگیره، پرواز میکنه، صعود میکنه به سوی مقصد اعلا. بنابراین در این سوره مبارکه، در این آیه کریمه، خدای متعال کلی قضیه رو، راه و مقصد رو برای انسان یک جا مشخص کرد، نقیضش رو فرموده، وقت خواب من دستاها. همینجور که حاصل عمر شما با کنار گذاشتن زوائد هوا و هوس و گناه و رذیلت و تعلقات حاصل میشه، اگر این نبود شما نه تنها بالا نمیرید، شما خودتون رو دفن میکنید. دسته پوشوندن دیگه. آیه کریمه دارد که اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. اید الصحف التراب، اید الصحف التراب. اونجا سر از خاک بیرون زدن بود و در فضای آزاد بالا رفتن بود، به سوی حاصل دادن، مثمر شدن. ولی اگر این تذکیه نبود، در خاک فرو رفتنه. آدم خودش رو زنده به گور میکنه. این فشار قبری هم که هست، اینا واقعیات وجودی خود آدمه. آدم اونجا، اینجا برای خودش قبر درست کرده. یدوسوهو، این دسیسه کرده، این خودش رو مدفون کرده. رشدش رشد ارتقایی نبوده، سیر سقوطی و نزولی بوده. فقط خواب من دستا. بنابراین تزکیه راه نجاته و غفلت از تزکیه خودکشیه، خود مدفون ساختنه. آدم خودش رو زنده به گور میکنه و زندگیش در واقع گورستانه. همینجور که مدفونین در گور هیچ تحرکی ندارن، رشدی ندارن، توسعه در وجود ندارن، آدمی هم که خودش رو تزکیه نکرده، این برای خودش زندگی رو یه قبرستان کرده، یه قبری برای خودش درست کرده، هیچ رشدی نداره، بالا نمیره. خب حالا این رو ما چگونه میتونیم پیاده کنیم؟ آیات مختلف قرآن کریم آمده این کلی رو مشخص کرده که یکی از اون جبهه هایی که اون کلی رو جزئی کرده، به صورت برنامه درآورده تزکیه رو، این آیات کریمه سوره مبارکه مؤمنون است که عین همون جونجا گفت قد افلح من زکاها، اینجا هم فرمود قد افلح المؤمنون. معلوم میشه اونایی که تزکیه میکنن همین مؤمنونن. وقت بعد دیگه صفات بعدیشو باید بررسی بکنیم. در مورد مؤمن هم معرکه آرایی است. فحول از علمای ما، مفسرین ما، اخلاقیون ما در اینکه ایمان چیه؟ آیا ایمان عقیده است؟ ایمان علمه؟ ایمان گرایشه؟ ایمان محبته؟ یا ایمان یه مجموعه است که عمل هم درش نهفته است؟ بر حسب روایات ایمان رو فرمودن که اعتقادون بالجنان و عملون بالارکان و اقرارون باللسان. اقرار زبانی و عمل جوارحی و جوانحی و بستن قلبی، اعتقاد به جنان. اعتقاد آدم به یه جایی خودش رو وصل میکنه، یه تکیگاهی، یک بستگی به یه جایی پیدا میکنه که این عقیده میشه. اگر دل خودش رو بست و از این بستگی یه تحرکی در اعضا و جواره یا در فکر و تعلقات انسان پیش اومد و انسان رو کنترل کرد، مسیر رو مشخص کرد، در زبان هم اقرار کرد این آدم آدم مؤمنیه، این ایمان ایمان کامل. و بعضی هم میگن نه، ایمان همون باوره، همون رسیدن به یه چیزیه. همونی که از حضرت آیت الله جوادی اطال الله عمره الشریف نقل کردید، آقای رضازاده نقل کردن و بزرگان دیگرم مطرح فرمودن، ایمان یه چیزیه که برای انسان امن میاره، آرامش میاره، سکون میاره. اگر صرف اعتقاد باشه اما انسان وقتی وسوسه میشه هیچ امنیتی نداره در درون خودش، گرفتار دغدغه میشه، با یه نگاهی زانوش میلرزه، خیلی ناامنه، میشه به همش ریخت، میشه آشوب درونی براش به وجود آورد، با یه حرفی از این رو به اون رو میشه، با یه نگاهی وضعیتش به هم میخوره، با یه وعده‌ای، با یه تهدیدی. اینایی که آرامش ندارن، اینایی که همیشه در حال انفعالن، فعال نیستن، با پول میشه تحت تاثیر، با شهوت میشه، با قدرت میشه، اینا ایمان ندارن. برای اینکه ایمان اونیست که برای انسان امن میاره، آرامش میاره. ایمان از همون امنه، از نظر خانواده لغتی از همون امنه، و ایمان چیز امنیت آوریه. اگر اینجور باشه باید بگیم که ایمان با یقین مقبول، آدم به یه چیزهای یقین داره ولی نمیخواد باور کنه، یعنی هم فکر رسیده باشه و هم دل پذیرفته باشه، اون آگاهی با این پذیرش مجموعش میشه ایمان. و اگر انسان از نظر علمی رسید و از نظر قلبی پذیرفت، هضم کرد، جزء وجودش شد، نمیتونه عمل نکنه. این ثمره ایمان عمله. لذا قرآن کریم هم همه جا الذین آمنوا و عملوا الصالحات داره. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ایمان عمل صالح رو حاصل میده، عمل صالح میوه ایمانه. ایمان اگر واقعیت داشته باشه در وجود انسان، انسان از نظر علمی رسیده باشه و از نظر احساسی و قلبی قبول کرده باشه، متعهد شده باشه، به عهده گرفته باشه، یه همچی چیزی رو میشه گفت ایمان نامید. ولی مرحوم خواجه نصیر طوسی، مرحوم سید علی خان مدنی، بزرگان دیگر از قدیم اختلافات زیادی در حقیقت ایمان دارن، ولی اگر اینجور گفته بشه قاعدتا یه جامعه و با لفظ ایمان که از امنم میسازه دیگه، اون وقت این آیه کریمه برای آدم خیلی رخ میکنه، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدایا به قرآن کریم و به قرآن ناطق که ولایت ائمیت ها را از قسمت میدیم، حقیقت قرآن را در وجود ما مستقر بفرما و فضای جان و زندگی ما را، زبان ما را، جوانه ما را با هدایت قرآن رهنمون بفرما. خدایا در دنیا و آخرت ما را قرین قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده، قرآن و اهل بیت را و پیامبر اکرم را شفیع ما قرار بده و شاکی ما قرار مده. الهی پروردگارا این کشور رو، این نظام رو، این رهبری رو از همه بلاها، خطرها محافظت بفرما. این جمع رو برای امام زمان ارواح نافدا یاران خوشحال کننده قرار بده.